تراکه 181 صفحه 664 سوره نساء آیات 71 تا 76 آیه 71
یا ایها الذین آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جميعا.
هان ای کسانی که ایمان آوردید سلاح خود برگیرید و سپس دست دسته یا یک پارچه به سوی جهاد حرکت کنید. آیه 72
و این منکم لمن لیبطئن فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُمْ مَعَهُمْ شَهِيدًا.
و بدانید که بعضی از شما هستند که در کوچ کردن پا به پا می کنند، همین که مصیبتی به شما برسد می گویند خدا چه رحمی به من کرد که با آنان در میدان کارزار حاضر نبودم. آیه 73
ولئن اصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما.
و اگر در جنگ پیروز شوید و فضل و کرمی از خدا به شما برسد و غنیمتی به دست آورید، آن وقت به طور یقین خواهند گفت گویا هیچ رابطه مودتی با شما ندارند. ای کاش با آنان می بودم تا به فوزی بزرگ کامیاب می شدم. آیه 74
فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا.
پس کسانی که زندگی دنیا را می فروشند و آخرت را می خرند باید در راه خدا پیکار کنند و کسانی که در راه خدا پیکار می کنند تا کشته شوند و یا بر دشمن شیره گردند به زودی اجری عظیمشان می دهیم. آیه 75
و ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا.
چرا در راه خدا و نجات بیچارگان از مردان و زنان و کودکان پیکار نمی کنند؟ بیچارگانی که می گویند بار الها ما را از این سرزمین که مردمش همه ستمگرند بیرون کن و نجات بده و از ناحیه خود سرپرستی برای من بفرست و یا از جانب خود یار و مددکاری برای من روانه کن. آیه 76
الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا.
کسانی که ایمان آورده اند در راه خدا پیکار می کنند و آنها که کفر را پیشه خود کرده اند در راه طاغوت می جنگند. پس شما ای مؤمنان با یاران شیطان پیکار کنید که کید شیطان همیشه ضعیف بوده است. بیان آیات به طوری که ملاحظه می کنید، این آیات در مقایسه با آیات قبل به منزله ذل مقدمه نسبت به مقدمه است. ساده تر بگویم، آن آیات سخن از اطاعت خدا و رسول و اولی الامر داشت تا در این آیات غرض از آن اطاعت را که صبر در مقابل جهاد در راه خداست بیان کند و معلوم است که تحریک مؤمنین به سوی جهاد جز اینکه مردم مطیع خدا و رسول و اولی الامر باشند به نتیجه نمی رسد. مخصوصا در ایامی که این آیات نازل می شده مؤمنین در محنت شدید قرار داشتند، چون نزول این آیات در ربع دوم از مدت اقامت رسول خدا صلی الله علیه و آله در مدینه بوده که دشمنان دین از هر طرف هجوم آوردند تا نور خدا را خاموش سازند و بنیان دین را که در حال بالا رفتن بود براندازند. رسول خدا صلی الله علیه و آله از یک طرف با مشرکین مکه و طاغوت‌های قریش می‌جنگید و سوی دیگر سریه‌ها لشکر کوچک به اطراف شبه جزیره عربستان گسیل می داشت و از سوی دیگر سرگرم استوار ساختن پایه‌های دین در بین مؤمنین بود و از سوی دیگر در داخل با جمعیت منافقین که مردمی نیرومند و پولدار و صاحب نفوذ بودند روبرو بود، جمعیتی که در روز جنگ احد معلوم شد عددشان از نصف مسلمانان خیلی کمتر نبوده. در سابق که روایات جنگ احد را نقل کردیم، گذشت که رسول خدا صلی الله علیه و آله در روز جنگ احد با 1000 نفر سرباز از شهر بیرون رفت و از این عده 300 نفر با عبدالله ابن ابی برگشتند و 700 نفر با رسول خدا صلی الله علیه و آله ماندند. و این منافقین دائما چوب لای چرخ اسلام می‌گذاشتند و امور را علیه رسول خدا صلی الله علیه و آله واژگونه می‌کردند و همواره در انتظار بلایی برای آن جناب بودند و مؤمنین را که بعضی از آنان بیمار دل بودند و از منافقین شنوایی داشتند از عمل به دستورات آن جناب مانع می شدند و از سوی دیگر اطراف شهر مدینه و پیرامون و مسلمانان آنجا قبایلی از یهود بودند که دائما برای مؤمنین دردسر ایجاد می کردند و با آنان می جنگیدند و اتفاقا عرب مدینه از عهد قدیم به چشم احترام به آنها نگاه می کردند و امر آنان را و یا بگو تمدن و شیوه زندگی آنان را عظیم می شمردند و یهود سخنان باطل و ضد دین در ذهن مسلمانان القا می کردند و احادیث گمراه کننده‌ای که باعث بطلان اراده صادق آنان بود تلقین می نمودند و به این وسیله تصمیم جدی آنان را سست می کردند و همین یهودیان و منافقین مشرکین را علیه مسلمانان تشجیع می کردند و در مقاومت علیه مسلمین دلخوش می ساختند و در بقا و ادامه برکفر و جمود خود تشویق نموده و وادارشان می کردند تا بیشتر به آزار مسلمانانی که در مکه بودند بپردازند. بنابراین می توان گفت که این آیات مثل این که در همین مقام است که کیده یهودیان علیه مسلمین را خونسا کند و آثار القاعات آنان بر مؤمنین را از بین ببرد و اگر در ذهن سخنی از منافقین به میان آورده نظیر تتمیم ارشاد مؤمنین و تکمیل بیدار باش آنان است تا وضع حاضر خود را بشناسند و در امر خود بصیرتی داشته باشند و از دردی که بیخبر از خود آنان در درون دلهایشان پنهان شده برحذر باشند، دردی که در جمع آنان نفوذ کرده است و آن درد خوشباوری نسبت به یهودیان و شیفتگی نسبت به تمدن و مال و ثروت آنان است، تا به این بیدار باش کید دشمنان خارج از محیطشان که به آنان احاطه دارند را باطل کند و دلهای مؤمنین را که از شدت محنت به گلوگاهشان رسیده دوباره به درون سینه هاشان برگرداند و خلاصه کلام نور دین را در درخشندگیش تمام نماید، همچنان که خودش در جای دیگر فرمود والله متم نورهی ولو کره الکافرون پاورقی یکم و نیز فرمود لیظهره علی الدین کلهی ولو کره المشرکون پاورقی ها 1 و 2 سوره صف آیه 8 و 9. ادامه مد یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. کلمه حذر به کسره ها و سکون زال به معنای آلت برحذر شدن است و آلت برحذر شدن همان اسلحه است و چه بسا دانشمندانی که گفتند این کلمه اسم آلت نیست بلکه مانند کلمه حذر به فتحه ها و زال هر دو مصدر است و کلمه نفر به معنای کوچ کردن به سوی هدفی است که مورد نظر باشد و اصل این کلمه به معنای فضا بود. پس کوچ کردن از یک محل در حقیقت فضا از آن محل است و فضا به محلی است که مورد نظر است و کلمه ثبات جمع کلمه صبه است و صبه به معنای جماعت‌های متفرق است. پس ثبات به معنای جماعتی بعد از جماعت است، به طوری که جماعت دوم با جماعت اول فاصله داشته باشد و جماعت سوم از دوم جدا باشد. مؤید این معنا آن است که این کلمه در مقابل کلمه جمی قرار گرفته و فرموده فنفرو ثباتن اون فرو جمیا. در این آیه شریفه با آمدن حرف فا بر سر جمله فنفرو ثباتن این جمله متفرع شده است بر جمله خضو حضرکم و این تفریع و نتیجه گیری به ظاهرش این احتمال را تایید می کند که منظور از کلمه حضر معنای مستری نباشد، بلکه همان معنای آلت و سلاح باشد و جمله کنایه باشد از اینکه مؤمنین آمادگی تمام داشته باشند برای خروج به سوی جهاد و در نتیجه معنای آیه چنین می شود: اسلحه خود را برگیرید، یعنی آماده بیرون رفتن به سوی دشمنان خود شوید، یا فرق فرقه که از آن تعبیر می شود به سریه سریه و یا به طور دست جمعی که از آن تعبیر می شود به لشکر. و معلوم است که آماده شدن برای جنگ به اختلاف عده دشمن و نیروی او مختلف می شود. پس تردید در جمله یا دست دسته بروید و یا دست جمعی تردید تخییر نیست و نمی خواهد بفرماید در کیفیت بیرون رفتن اختیار با خود شماست، بلکه تردید به خاطر اختلاف وضع دشمن است. می خواهد بفرماید اگر عدد نفرات دشمن کم است به طور صوبه یعنی دست دسته بروید و اگر زیاد است دست جمعی بروید. در نتیجه برگشت معنای آیه و مخصوصاً با در نظر گرفتن آیه بعدی که می فرماید و انا منکم لمن لیبت انا به این می شود که اسلحه خود را زمین نگذارید و از تلاش و بذل جهد در امر جهاد باز نیستید که اگر چنین کنید عزمتان می میرد و نشاطتان در اقامه پرچم حق مبدل به کسالت و سستی می شود. در نتیجه یک عده تبتو یعنی امروز و فردا خواهند کرد و یک عده دیگر مانع حرکت دیگران می گردند و نمی گذارند سایرین به قتال دشمنان خدا و تطهیر زمین از لوس وجود آنان اقدام کنند.